در صبحانه با خبر امروز.
مرگ بر دیکتاتور.
شعارهای مرگ بر دیکتاتور از یک سو و دعوت اصناف به اعتصاب از سوی دیگر، همزمان با ادامه اعتراضات سراسری برخی گزارش ها از بازداشت نزدیک به 30 دانش آموز در مهاباد حکایت دارند.
روشن است که دولت موقت جایگزین پیش از هر چیزی باید حقانیت و مقبولیت داشته باشد.
سخنرانی تازه ولیعهد پیشین ایران شاهزاده رضا پهلوی از نیاز به ایجاد یک دولت انتقالی و نیاز به همگرایی اقشار مختلف مردم گفت.
قاصد رهایی نفس 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 بس نفس 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 بس.
افزایش تولیدات فرهنگی و هنری در حمایت از اعتراضات سراسری. گفتگوی اختصاصی فردا با شهریار قمبری درباره جایگاه هنر اعتراضی.
I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
و بحران‌های پیاپی در سیاست بریتانیا. نام لیز تراس به عنوان نخست وزیری با کوتاه‌ترین دوره در تاریخ جزیره ثبت شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز جمعه 29 مهر 1401. خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ در برنامه ویژه به صورت زنده با شما همراه خواهم بود در رابطه با وقایع و تحولات اخیر در ایران در یک ساعت پیش رو. چند روزی است که اعتراضات سراسری ایران وارد دومین ماه خود شده. رخ دادی بی سابق از زمان استقرار جمهوری اسلامی. حکومت با همه ترفندهایی که به کار گرفته، از محدودیت شدید اینترنت تا خشونت افسار گسیخته، هنوز نتوانسته مانع از ادامه و گسترش اعتراضات شود. دیروز و دیشب باز هم بخش‌های مختلف کشور شاهد تجمع اعتراض و سردادن شعارهای ضد حکومتی بود. شعارهایی که بیش از همه رهبر جمهوری اسلامی و بسیج را نشانه رفته بود. از سوی دیگر برخی تشکل‌های صنفی برای امروز و فردا فراخوان اعتصاب دادند. همزمان گزارش‌های هم درباره بازداشت تعداد زیادی از دختران دانش آموز در مهاباد منتشر شده. این در حالی است که هنوز مردم از آنچه در اردبیل رخ داد و به جان باختن یک دختر دانش آموز منجر شد خشمگینند. فشارهای بین‌المللی بر حکومت هم روز به روز بیشتر می‌شود. آیا جمهوری اسلامی می‌تواند همچنان با سیاست فرافکنی و انکار به بقای خود ادامه دهد؟ بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
این شاید ماندگارترین تصویر دیروز از اعتراض‌ها بود. در تبریز هنگام پخش اذان مردم شعار می‌دهند و اعتراض می‌کنند.
پنجشنبه
اعتراض‌هایی که در اصفهان هم گزارش شد.
اعتراضات مردم اصفهان
و اینجا در اکباتان تهران هم دیده شد. مهاباد هم صحنه اعتراض‌های گسترده‌ای بود. شهری که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان می‌گوید 29 دانش آموز دختر دبیرستان بیان بازداشت شدند. بر اساس این گزارش بعد از اعتراض دانش آموزان، مدیر دبیرستان خصوصی بیان در مدرسه را بر روی آنها می‌بندد و با ماموران نیروهای امنیتی برای بازداشت آنها تماس می‌گیرد. از وضعیت دختران دانش آموز هنوز اطلاعی در دست نیست. این در حالی است که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در سفر به ارمنستان و شرکت در نشست خبری در پاسخ به خبرنگاری گفت حساب تروریست‌ها و اغتشاشگران از معترضان در ایران جداست و هیچ فردی به عنوان معترض در ایران دستگیر نشده است. جلال حسینی معاون سیاسی بسیج هم ادعا کرده حداکثر 70,000 نفر به عنوان معترض به خیابان‌ها آمدند. آماری که حتی اگر درست باشد هم نشانه از شمار زیاد معترضان است. اینجا هم دانشگاه بجنورد است که اعتراض های دانشجوی ادامه دارد. محمد علی زلفی گل وزیر علوم و تحقیقات فناوری گفته قرار است در هر دانشگاهی یک دفتر به نماینده نیروهای مسلح اختصاص داده شود. همزمان با این رخدادها خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در ایران گفته که نیروهای یگان ویژه دو روز پیش از حادثه زندان اوین به این محل رفته بودند و با سر و صدا و کوبیدن در سلولها شعار الله اکبر می‌دادند. منابع داخلی در ایران میگویند این حادثه 8 کشته داشته است. هنوز از سرنوشت تعداد زیادی از زندانیان بند 8 اطلاعی در دست نیست.
افتاد حالا بزرگنمایی هم شد، یه توضیح میشه بفرمایید.
ماجرای مسابقه بدون حجاب الناز رکابی صخره نورد تیم ملی ایران هم ادامه دارد. حمید سجادی وزیر ورزش گفته این ورزشکار از این عمل خود اظهار پشیمانی کرده و به گفته او از مردم خجالت میکشد. در این عکس با وزیر ورزش نفر سمت راست اسماعیل احمدی از چهرهای امنیتی سپاه است. گفته می شود از جمله کسانی است که خانم رکابی را برای مصاحبه با تلویزیون رسمی حکومت تحت فشار قرار داده. خانم رکابی حتی در دیدار با وزیر نه مانتو به تن دارد و نه روسری به سر، صرفا یک کلاه بیسبال و یک سویت شرت.
پنجشنبه 28 مهر گیشان.
در حالی که نیروهای امنیتی حضور گسترده‌ای در خیابان‌های تهران دارند، مردم شب‌ها شعار می‌دهند. و شعارنویسی روی دیوارهای شهرهای مختلف ادامه دارد و آثار اعتراض مردم در شهرها دیده می‌شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با پژمان گلچین، تحلیلگر از شهر دارمشتاد در آلمان. آقای گلچین، وقایع اظهار نظرها در رابطه با اعتراضات روز گذشته فراوان و متعدد بوده. یکی از اونها گزارش رویترز هست که اعلام کرده حضور پیشاپیش نیروهای امنیتی در اوین ظاهراً به قصد تحریک زندانیان بوده. ابعاد همچنان نامعلومی داره آتش سوزی در زندان اوین، اما پس از یک هفته آیا میشه به یک جمع‌بندی کلی رسید از ابعاد این واقعه؟
روز بر شما و بینندگان محترمتون. زندان اوین و اتفاقی که در زندان اوین افتاد در تدامی سناریویی که جمهوری اسلامی تلاش میکنه برای خودش یک موقعیت مشروعی در عملکرد سرکوب ایجاد کنه. مسئله زندان اوین در راستای حفظ نظام هم هست، یعنی اگر که دقت کنید در عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی در پلاسکو یا در اتفاقهای مشابهی که اگر اینجا هم مراجعه کنم به طور قبل از انقلاب در حادثه سینما رکس، گویی که این ساختار همواره با بحرانزایی برای خودش امنیت و مشروعیت میخره، مشروعیتی که چه برای همراهان خودش باشه چه برای دشمنان خودش ایجاد رعب کنه. الان مسئله آتش سوزی در زندان اوین به نوعی به مبارزین خیابان میخواد این پیامو بده که آخری نقطه‌ای که تو تصور میکنی امنیت داری اونجا هم امن نیست. پس هم در خیابان امن نیستی، هم در زندانهای من امن نیستی، هم در خانت هم نیستی، هم در شهرهای من هم نیستی اگر از من اطاعت نکنی، اگر در بازی من قرار نگیری. و البته که خب مردم تصمیم خودشون گرفتن و اگر مثال دادم از پلاسکو، پلاسکو به یک معنا باز هم در همون راستای سناریوی حفظ نظام در شرایطی که مردم برای چیزی اون زمان و در اون شرایط قرار بود متحد بشن و خیابان‌ها رو پر کنن، یک ایجاد رعبی برای جامعه بود. یعنی مکانیزم ایجاد رعب برای حفظ ساختار اصلی امنیتی نظام.
و نکته بعدی آقای گلچین، در حالی که حکومت ایران به مردم معترض اجازه برگزاری تجمع اعتراضی نمیده، مسئول سیاسی بسیج شمار معترضان رو 70,000 نفر اعلام کرده. البته قاعدتا آمار اعلام شده توسط بسیج قابل اعتماد نیست، اما حاکمیت به دنبال اثبات چه چیزی هست با اعلام این گونه آمارها؟
همه یه رویدادهایی که در درون جمهوری اسلامی اتفاق میفته بدون داشتن تعریف از خود جمهوری اسلامی رویدادها قابل تفسیر نخواهم بود. یعنی ما یک گنگی و ابهامی رو داریم و گاهن دچار فریب از واژه ها میشیم. مثلا میگیم که خود بسیج این جمعیت رو اعلام کرده. در تاریخ های متفاوت حتی در درگیری های جنبش سبز هم ادعا کردن که تعداد مخالفین حاکمیت آنقدر نیستند و والا طرفین این نزاع اعلام کردن که به ما یه زمین بدین تا ما طرفین خودمون رو نیروهای خودمون رو روی صحنه ظاهر کنیم. به همین ترتیب در دوره‌های متفاوت این روایت ها شد. حتی اون جمعیت 24 خرداد 88 جمعیت میلیونی بود واقعا در تهران ولی جمعیت رو با آمار بسیار کم اعلام کردن. این رویه دو تا قصد پشتش داشته. یکی مخالفین خودش رو بهشون اعلام کنه که شما در نهایت عدد نیستین، چون مخالفین جمهوری اسلامی میدونن که میلیون نفر هستن و بیش از این اعداد ارقام جدیه. بسری به سمپاتهاش اعلام کنه که اینهایی که الان آمدن عدد زیادی ندارن و ما میتوانیم اینها رو سرکوب کنیم، یعنی از سوی هم جامعه رو دوچار همون ترس رو روب میکنه، اون مکانیزم فریبی که در درونش هست، هم از سوی مردمانی رو که باهاش همپا هستن، سمپات هستن و همراه هستن، اونها رو به نوعی ایمن میکنه، قوت قلب بهشون میده که ما توانایی سرکوب 70,000 نفر رو خواهیم داشت، و از سوی رسانه ها رو فریب میده که ما داریم حقیقت رو میگیم، گویی که ما داریم جمعیت زیادی رو نشون میدیم که اومدن تو خیابون و این زیاد بودن جمعیت رو قبول داریم. اما به گونه تمام اینها رو باید در همون کانتکست جمهوری اسلامی فهمید، در زمینه جمهوری اسلامی فهمید در نسبت چه کسی این پیام رو داره میفرسته، و معمولا این پیام هم برای سمپات هاست هم برای مخالفینش.
بعد دست آخر بحث دانش آموزان بازداشتی بسیار گسترده بوده در این چند روز، روز گذشته هم بحث مهاباد و مدرسه در این شهر مطرح بود. چرا اینقدر احساس خطر میکنه جمهوری اسلامی درباره اعتراضات دانش آموزی و اینگونه واکنش های شدید نشون میده؟
جمهوری اسلامی چون یک پروژه ای رو به نتیجه رسونده در 57 و آغازش اگر ما بگیم 42 اون جناح جمهوری اسلامی، نه اون تحولات 57، جناحی که بعد از 57 قدرت رو تصاحب کرد، از دوره ای که خمینی در 42 تبعید شد و اون داستان ها پیش اومد، خمینی همونجا گفتش که سربازان من کودکان در گهوارند و اینها همون جوانان رو برای 57 آماده شده متصور بودند، و به راحتی این مکانیزم انقلاب و مکانیزم پیروزی خیابان رو میدونن و میدونن که نیروهای جوان و نوجوان حتی مقدم انقلابن و اینها اگر در خیابان باشن سرنوشت بازی به جد عوض خواهد شد، و ما امروز میبینیم که از مهسا امینی یا ژینا امینی و دختر بچه های حتی دبستانی که در اردبیل ما اون شاهد و حادثه تلخ دیدیم، حتی اون دختر بچه در دبستان، این فرایند دیگه حتی به لایه‌های پایین‌تر رسیده، یعنی حتی دبستان ها دیگه راهنمایی ها دبیرستان ها و اینها نیستن. توی موقعیتی ما با جامعه روبرو هستیم که این نسل وارد میدان شده و جمهوری اسلامی میدونه که سرکوب این نسل که واجب دیگه نیروی همبسته و قدرتمنده کار بسیار سختیه.
بسیار سپاسگزارم از شما پژمان گلچین، تحلیلگر سیاسی، از اینکه با ما همراه بودید. شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه 28 مهر بر ضرورت تشکیل یک دولت موقت تکثرگرا در دوران گذار از حکومت جمهوری اسلامی تاکید و تصریح کرد که او شخصا خواهان ایفای نقش سیاسی در آینده ایران نیست و از هیچ حزب و سازمانی هم حمایت نمی کند. برای گفتگو همراه میشیم با امین حسین اعتمادی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای اعتمادی، شاهزاده پهلوی رضا پهلوی خواستار تشکیل یک دولت موقت تکثرگرا شده. اگه موافق باشین بخش‌هایی از صحبت ایشون رو ببینیم و بشنویم در این رابطه، برگردیم گفتگو رو شروع کنیم.
روزی میرسد که پیکان قدرت از دست رژیم خارج خواهد شد و از همکنون باید برای آن آماده باشیم. روشن است که دولت موقت جایگزین پیش از هر چیزی باید حقانیت و مقبولیت داشته باشد، به ویژه از سوی شما نسل امروز که با جنبش انقلابی خود پایه‌های رژیم را به لرزه درآورده اید. همچنین دولت موقت باید تنوع طیفی و توان همکاری تکثرگرا را نشان دهد، وگرنه نخواهد توانست سنگ بنای دموکراسی ایران را تراز بگذارد. دولت موقت ایران با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از تجربیات و کفایت‌های لازم باید بتواند این مأموریت‌ها و وظایف را به انجام برساند. جلب اعتماد مردم و برقراری آرامش، ثبات و امنیت کشور، وضع قانون و عدالت انتقالی، تضمین آزادی‌ها و حقوق مردم، حل مسائل و مشکلات فوری معیشتی مردم، تنظیم سیاست خارجی لازم برای تأمین منافع ملی ایران و برگزاری همه پرسی و تعیین شکل حکومت دموکراتیک و سکولار آینده. قابل تصور است که نیروی دموکراسی خواهی که از فرایند تشکیل دولت موقت کنار گذاشته شود، انتخابات برای مجلس مؤسسان و دولت برخواسته از قانون مصوبه آن را آزاد و منصفانه نخواهد دانست. بنابراین دولت موقت باید برآمده از افراد و تشکل‌های سیاسی باشد که توان همکاری با یکدیگر را دارند، نه آنان که پیشاپیش با حق مشارکت دیگران مخالفند و قصد دارند با پیشدستی مانع مشارکت دموکراتیک و مساوی شهروندان شوند. وجدانم حق گفتن این باید را می دهد، چون هرگز طالب قدرت و هیچ مقام سیاسی نبودم، نیستم و نخواهم بود، و چون در انتخاب آینده مبلغ و حامی هیچ حزب و سازمان و یا شکل حکومت در مقابل دیگری نخواهم بود. اگر بودم، حق داشتید هرچه می گویم را حمله بر منافع سیاسی شخصی بدانید. همه تئوری‌ها و اشعال حکومت دموکراتیک برای من محترمند. آنچه برایم اهمیت دارد پیروزی حاکمیت مردم است.
خب از چه جهاتی داره اهمیت هست به نظرتون این درخواست در این شرایط و این دولت موقت داره چه ویژگی‌هایی باید باشه؟
با سلام درود. ببینید، من فکر میکنم مسئله دولتی که قرار جایگزین جمهوری اسلامی باشه، تا پیش از این صحبت از در واقع آلترناتیو میشد، اما آلترناتیو بیش از این که مربوط به دولت موقت باشه برمیگرده به اون حکومتی که مردم انتخاب میکنن، اینکه شکلش جمهوری باشه یا پادشاهی باشه. منتها مسئله دولت موقت وقتی پیش میکشه مسائل فوری بعد از سقوط جمهوری اسلامی است، یعنی اون روز صفری که جمهوری اسلامی میره در واقع مسائل اجرایی کشور و اتفاقاتی که تا زمان روی اون کار آمدن حکومت دموکراتیک منتخب مردم میفته دست چه دولتی باشه. اون اسمش دولت موقته و برای یک دوره ترانزیشن یا گذار یا انتقالی این وظیفه رو برعهده داره. ویژگی در واقع شاهزاده اینجا داره اذهان رو آماده میکنه، هم اذهان مردم رو که چه این دولت چه ویژگی داشته باشه. از جمله میگن که این دولت باید متنوع و تکثرگرا باشه، شمولیت داشته باشه، نیروهای دموکراسی خواه و معتقد به تمامیت ارضی ایران باید درش نمایندگی داشته باشن، حالا چه افراد هستن چه تشکلهای سیاسی هستن، و از همه مهمتر اینه که مقبولیت و حقانیت داشته باشه، اون چیزی که بعضن به اسم مشروعیت هم شناخته میشه. این حقانیت و مقبولیت بسیار مهم هستش با توجه به طبیعت و ذات این انقلابی که در ایران جاری است. جوانان درش حضور دارن، زنان در واقع درش حضور فعال دارن و از حقوق اونا صحبت میشه و این به نظرم بسیار مهم است. وظایفی هم در واقع شاهزاده برای این دولت موقت برمی‌شماره. من فکر کنم مهمتر از همه اینه که ما در مرحله‌ای هستیم الان که صحبت از یک دولت موقت ضروریه و به نظر میرسه که ضرورتش رو شاهزاده هم به این شکل دارن بیان میکنن.
و نکته بعدی صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی، نقش ایشون، ایفای نقش سیاسی ایشون در آینده ایران هستش. ایشون صحبت‌هایی کردن، اگه موافقین این بخش رو هم بشنویم ببینیم، برگردیم صحبت کنیم.
واقعا من کاملا درک میکنم این استش که یکی از دلایلی که یک اعتمادی رو به من همیانانم دارن بیشترینش استش که درگیر هیچ تحزب و حزب و جهتگیری خاص سیاسی نیستم و به محضی که بخوام وارد این موزل بشم خودم میشم موضوع بحث و دعوا، تا اینکه یه فرد بی‌طرف باشم که بتونم با همگان صحبت بکنم، در میان مردم باشم، حرف اونا رو بزنم، ولی خودم درگیر بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی نباشم. در اونجا نقش خودم رو بسیار مؤثرتر می‌بینم در کمک به نهادینه کردن دموکراسی و ساختارسازی در ایران، تا اینکه خودم درگیر انواع اقسام مسئله حکومتی و تصمیم گیری باشم.
خب آقای اعتمادی، در این مورد بحث زیاد بوده به خصوص در سالهای اخیر. حالا در این دولت موقت تکثرگرا آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، به نظرتون چه نقشی رو ایفا خواهد کرد؟
البته این حرف شاهزاده تداوم داره و در ادامه صحبتهایی که شاید در بیش از 14 گفته، یعنی من این رو تازه نمی‌بینم، اما چون ما یک در مرحله‌ای هستیم که توجه بیشتری میشه، من فکر کنم لزوم توضیح و تبیین بیشترش هم هست. من فکر کنم شاهزاده رضا پهلوی اساساً تربیت شده برای اینکه نقشی غیر سیاسی داشته باشه، یعنی کار او این نیست که در احزاب باشه، از یک حزب در مقابل یک حزب دیگه حمایت بکنه، در شرایطی که ما هستیم حتی وضع بده به یک شکل حکومت در مقابل شکل دیگه حکومت که باعث در واقع افتراق و جدایی بشه. او یک نقش وحدت آور و متحد کننده برای خودش قائله که این نقش وحدت آور متحد کننده لازمش اینه که با همه گروه های سیاسی، چپ هستن یا راست، مشروطه خواه هستن یا جمهوری خواه، وارد گفتگو بشه و اونها رو تشویق بکنه که اولا در این مرحله که الان هستیم روی برانداختن و سرنگون کردن جمهوری اسلامی با هم کار بکنن و بعدش در مرحله بعد از سقوط جمهوری اسلامی برای تشکیل اون دولت موقت بتونن با هم دیگه همکاری بکنن. این نقشی که شاهزاده رضا پهلوی در این سخنرانی هم برای خودش قائل شده در واقع، و البته همونجوری گفتم همیشه همین نقش قائل بوده، یک نقش سیاسی نیست. برای وقتی که میگم من طالب مقام سیاسی نیستم، یعنی من نمیخوام کار اجرایی بکنم، کار سیاسی بکنم، من میخوام که کمک بکنم مردمی که در واقع میخوان یک دولت موقت داشته باشن به اون دولت موقت اعتماد بکنن. چرا؟ چون او اگر نگید طبعا او مورد اعتماد همه مردم نیست، چرا که همه مردم هیچ کسی چنین ویژگی نداره، اما شاید او یک ویژگی داره که خیلی از مردم بهش اعتماد دارن، بیش از شاید افراد دیگه بر اساس نظرسنجی که همه شاهدش هستیم، و این اعتمادی که به او دارن میتونه اون این اعتماد بهش استفاده بکنه برای اینکه به اون تشکیل اون دولت موقت هم کمک بکنه و هم اعتماد مردم رو بهش جلب بکنه. من فکر کنم اعتماد مردم، احترامی که بیشتر نیروهای سیاسی برای او قائل هستن، یک نقش منحصر به فردی بهش میده که برای ایران او رو تبدیل میکنه به یک سرمایه فارغ از اینکه در اون دولت موقت چه نقشی داشته باشه.
و صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی در مورد نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ویژه ارتش ایران.
اگرچه مسئولیت اصلی جنایات رژیم با آمران و عاملان آن است، اما همه شما که یونیفرم نظامی به تن دارید، به ویژه شما ارتشیان ایران، موظفید تا حامی مردم و حافظ جانشان باشید. اگر هنوز نمی توانید آشکارا به مردمتان بپیوندید، دست کم مسئولیت دارید تا دستگاه سرکوب رژیم را مختل و فلج کنید. این وظیفه ملی، میهنی و انسانی شماست. به سوگندی که خورده اید عمل کنید و هرچه زودتر حساب خود را از رژیم وامانده و رهبر درمانده اش جدا سازید.
خب آقای اعتمادی، در این یک ماهی که این جنبش اعتراضی به راه افتاده و در جای جای ایران ادامه داره، صحبت در گوش و کنار بوده در این که چگونه نیروهای مسلح به ویژه ارتش میتونن که همراه بشن، اما برخی هم بر این عقیده بودن که مثل سابق، مثل 14 گذشته، ارتشی وجود نداره و تمام نیروهای مسلح به نوعی زیرمجموعه سپاه پاسداران هستن. چگونه این اتفاق میتونه بیفته و نیروهای مسلح همراه بشن با جنبشی که به راه افتاده؟
ببینیم، ما در مرحله دوم یک انقلاب هستیم. مرحله اول یا فاز اول وقتیه که در واقع مردم شروع میکنن درباره این انقلاب در مورد لزوم سرنگون کردن جمهوری اسلامی تبلیغات میکنن، همدیگر تشویق میکنن که در این جنبش انقلابی مشارکت بکنن، همراهی بکنن. ما اون مرحله را عبور کردیم، امروز این ضرورت احساس شده و در مرحله دوم در واقع گروه های مختلف در قالب اعتصابات، نافرمانی ها، اعتراضات، همچنین داریم میبینیم در دانشگاه ها، در حتی مدارس، در کارخونه ها، در بخش های مختلف جامعه، اقشار مختلف، بعضا بازار، دارن این اعتراضات رو نشون میدن. من از برای این مرحله از در واقع مثال گلوله های برف استفاده میکنم، یعنی ما از مرحله دونه های برف که فاز اول بود رسیدیم به گلوله های برف. مرحله سوم که فاز نهایت و هنوز واردش نشدیم، مرحله اون بهمنی هستش که از تجمیع این گلوله های برف ایجاد میشه. انتظار این که در این مرحله که الان هست نیروهای نظامی، یونیفرم پوشا، عموما ارتشیان که به هر حال یک تأثیر بیشتری روی ایران و مردم ایران دارن، انتظاری که در این مرحله اونها وارد بشن به طور آشکار به نظرم انتظار به جایی نیست. اونها در مرحله وارد بشن مثل بسیار از انقلاب‌های دیگه که در دنیا اتفاق افتاده و نیروهای نظامی و ارتش اعلام بی‌طرف می‌کنن، در مرحله وارد میشه که ما در فاز سوم هستیم، یعنی جمعیت به اندازه‌ای بزرگ هست که میتونه اراده خودش رو به طور کامل حاکم بکنه بر خیابون‌ها و اون وقت ما انتظار خواهیم داشت که نیروهای نظامی و از جمله به ارتش وارد بشن. در این مرحله اگر نمیتونن، همون که صحبت شاه زاده بود، اگرچه نمیتونن به طور آشکار بیان بکنن پیوستن خودشون و همراهی خودشون با مردم، اما میتونن از داخل سیستم به سیستم ضربه بزنن، به دستگاه سرکوب ضربه بزنن، اخلال ایجاد بکنن و حتی میتونن در موارد این رو سرکوب رو فلج بکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما امیرحسین اعتمادی از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
خب اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 28 مهر صنایع هوایی شاهد متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را همراه با سه مقام ارشد نظامی سپاه به دلیل ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین تحریم کرد. اتحادیه اروپا در روزهای گذشته تاکید کرده بود که روند کمک تسلیحاتی ایران به روسیه و کاربرد فزاینده پهپادهای انتحاری ایرانی توسط نظامیان روسیه را در جنگ اوکراین زیر نظر دارد و به آن پاسخ صریح خواهد داد. گفتگو می‌کنیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل از لندن. آقای علیزاده، ورود جمهوری اسلامی به صورت غیر مستقیم و با ارسال تجهیزات نظامی به جنگ روسی علیه اوکراین با چه توجیه و اهدافی داره صورت میگیره؟ اون هم در شرایطی که مشخص هست تقریبا میشه گفت کل دنیا روسیه رو محکوم و با اوکراین هم نوایی داره.
ببینید، یک نکته خیلی جالب این هستش که در این جنگی که روسیه علیه اوکراین آغاز کرده، کشورهای همسود یا کشورهای مشترک المنافعی که پیشتر جزء اتحاد جماهیر شوروی بودن، در مانند آذربایجان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان، اینها هیچ کدوم در این جنگ کنار روسیه نایستادن. ولی جمهوری اسلامی دیدید که آقای خامنه‌ای به گرمی پوتین رو در تهران مورد به حضور پذیرفت و اون جمله معروفش رو گفت، گفتش که به اصطلاح شما ابتکار عمل رو در این جنگ آقا به دست گرفتید، اگر شما این کار رو نمی کردید ایالات متحده جنگ رو آغاز می کرد. این یعنی اینکه مهر تایید زدن بر رفتار خصمانه و تجاوز روسیه به اوکراین. به هر حال در حالی که اون کشورهایی که نام بردم در کنار روسیه نایستادند، داره کم کم شواهدی به دست میاد که جمهوری اسلامی داره در کنار روسیه میایسته، حالا با ارسال پهپاد یا موشک یا برخی کارشناس ها رو به اونجا فرستادن. روسیه هم مایل هستش. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه جز بلاروس هیچ کشوری در دنیا کنار روسیه نایستاده، مایل هستش کشورهای بیشتری داشته باشه و از طرفی هم وضعیت تهران و مسکو مشابه هم هست. هر دو ذیل تحریم‌های بسیار سنگینی قرار گرفتن، به اصطلاح میشه اون مسئله معروف که بیا سوت دلان گرده هم آییم، یعنی هر دو یعنی وضعیت وخیمی طوری همدیگر رو یافتن که به همدیگه کمک رسانی کنن، و از این جهت هست که متاسفانه تهران در کنار روسیه ایستاده و شواهدی هم هستش که کمک‌های نظامی داره ارسال می‌شود.
و با همه این شواهد و مدارک جمهوری اسلامی به صورت رسمی تایید نمی‌کنه این مسئله رو و وزیر امور خارجه آقای امیر عبداللهیان روز پنجشنبه اعلام کرد که ارسال سلاح و پهپاد علیه اوکراین سیاست ایران نیست. چرا مجاری غیر رسمی مثل روزنامه کیهان و برخی دیگر روزنامه‌های که وابسته هستند به نهادهای حاکمیتی و امنیتی نه تنها تایید بلکه حمایت میکنن از این مسئله ولی دستگاه دیپلماسی تکذیب میکنه؟
خب ببینید، نکته مهم اینجاست که اگر مصرح بشود که تهران در کنار مسکو ایستاده، یعنی در کنار تجاوز ایستاده، تجاوزی که سازمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی یک قطعنامه خیلی پروپیمون با تعداد زیادی روسیه رو، روسیه‌ای که داره حق وتوست در سازمان ملل متحد، به عنوان کشور متجاوز شناسایی کردن. پس معنیش این هستش که جمهوری اسلامی هم کنار متجاوز ایستاده. این یک مطلب. مطلب دوم، اگه مسئله کمک‌های نظامی رو در نظر بگیریم، اینها محرز بشود، کمون که گفتم آقای زلنسکی ادعا رو داره، الان اتحادیه اروپا ادعا رو داره، امریکا همین امروز سخنگوی کاخ سفید اعلان کرده که شواهد کافی است که جمهوری اسلامی پهباد و این چیزها رو فرستاده برای روسیه در کیف. خب اگر این اتفاقا اینا محرز بشه، راه برای اینکه موضوع به مجمع عمومی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع بشود باز می شود. یعنی چی؟ یعنی این توان بالستیکی ایرانی موشک ها بنا به یک بحثی که در حقوق بین الملل باز شده و امریکا، بریتانیا، فرانسه قویاً پشت این نظر ایستادن، گفتن که فروش تسلیحات و موشک های بالستیکی از ایران به کشوری دیگر یا به ایران مغایرت داره با اون قطعنامه معروف 2231 که به عنوان یک سد در برجام عمل کردش و تحریم های سازمان ملل رو جلوگیری کرد. خب اگر این قطعنامه نقض شده باشه، معنیش این هستش که آمریکا و این کشورهای همسو با او میخوان بگن که تحریم ها باید بازگرده چون قطعنامه نقض شده. خب از اینجاست که آقای عبداللهیان آمده و تکذیب کرده، در صورتی که از سوی دیگر خود آقای خامنه ای برگشت گفتش که به ما میگن که چرا سلاحاتون رو میفروشید، موشکاتون رو میفروشید، ما توان رو داریم، چرا میفروشید؟ معنیش این ازش ایشون هم التفات پیدا کرده که فروش این سلاح ها خلاف اون قطعنامه
می باشه
و براشون
پیامدهای
سختی خواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر روابط بین الملل. از بیش از یک ماه پیش که دور تازه اعتراضات سراسری در ایران آغاز شد، هفته ای نبوده که شاهد انتشار موسیقی، نماهنگ یا نوعی دیگر از هنر اعتراضی نباشیم. موضوعی که ابتدا با انتشار و به اصطلاح گل کردن ترانه برای اثر شروین حاجی پور اوج گرفت و صدای معترضان ایرانی را حتی به گوش هنرمندان اروپایی و آمریکایی هم رساند. از آن زمان هنرمندان و خوانندگان زیادی در داخل و خارج از کشور با انتشار آثارشان در کنار معترضان ایستادند. موضوع موضوعی که شاید یکی از نکات متمایز کننده این دور از اعتراضات با دوره‌های قبلی باشد. در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنیم با شهریار قنبری، سران سورا، شاعر، آهنگساز و خواننده از کالیفرنیا. آقای قنبری، در این دوره اعتراضات در ایران شاهد رشد چشمگیر ترانه‌های اعتراضی هستیم که شاید به نوعی معروف‌ترینش که تا الان گل کرده به اصطلاح اثر شروین حاجی‌پور برایه باشه، به نوعی میشه گفتش که از مرزها هم فراتر رفت و ابعاد جهانی هم گرفت. شما هم خودتون اخیراً کاری ازتون منتشر شد با صدای مهدی یراحی قفس بس که شعر و ملودی از شما بود. آیا این دوره اعتراضات همونطور که خودش متفاوت هست با اعتراضات در دوره‌های قبل به لحاظ تعداد کارها و ترانه‌های اعتراضی ما شاهد یک نوع تفاوتی با گذشته هستیم؟
درود بر شما، خسته نباشید. بزرگ برای بچه های دلاور ایران، شک نکنید که ما فصل تازه رو زندگی میکنیم. این دقیقا به باور من رنسانس ایرانی است، رنسانسی که سالها فقط دربارش حرف میزنیم. این رنسانس ایرانی است، این ساعت حقیقت، این انقلاب جوانی و زیبایی است. بنابراین اجازه بدید در یعنی به اندازه خودم این توصیف اعتراضات رو اصلاح کنم. این اعتراضات نیست، این دقیقاً ساعت آزادی ایرانه، این ساعت حقیقته و این رنسانس ایرانی است که آغاز شده و برنمی‌گرده به عقب. به جز ترانه‌هایی که اشاره کردید، ما به دلیل این انرژی که آزاد شده شکوفایی هنری رو همه جا میبینید. شما در گرافیسم میبینید پوسترهای حیرت انگیز، ویدیوهای خلاقه بچه ها. این دقیقا پاسخ به 43 سال 44 سال اختراق و سرکوب اندیشه در ایران.
و نکته بعدی آقای قنبری، مسئله حمایت هنرمندان از اعتراضات و بنابر توصیف شما ساعت آزادی حقیقت هست. خود شما در طول تمامی این 43 سال در این مورد صحبت کردید، ترانه سرودید، ملودی ساختید و خواندید. اما در این دوره هنرمندان داخل ایران در روزهای ابتدایی واکنش‌هایی داشتند ولی کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. آیا نیروی سرکوب قوی‌تر بود؟
من فکر می‌کنم. وگرنه هیچ انسان طبیعی، هیچ انسان معمولی، نه حتی یک انسان مثلا آزاده خودشو در مأموریت میبینه، نه، هیچ انسان طبیعی با تماشای این همه درد، زخم، فاجعه، مصیبت نمیتونه ساکت بنشینه و همون کاری که همیشه میکرده ادامه بده. نمیشه. بنابراین این ماشین سرکوبه که بیداد میکنه. ولی من خبری دارم برای اهالی ماشین سرکوب. ماشین سرکوب دیگه جواب نمیده. اون پرده پاره شده، ترس ریخته. اینو در شعار همه بچه ها میبینیم، ترس ریخته. ما بچه های ایران ترس رو شکست دادن، همین سادگی. بنابراین پیشنهاد میکنم که همکاران نازنینم، خواننده، شاعر، آهنگساز، همه در همه صحنه ها از قطار آزادی ایران عقب نمانند، و وگرنه قطار منتظر اونها نخواهد بود. قطار حرکت خواهد کرد، قطار در حال حرکت، قطار به مقصد خواهد رسید بی‌تردید. بنابراین شما کاری کنید که از این قطار تاریخی عقب نمونید. این رو شما این همصدایی رو، همصدایی حیرت انگیز رو که به باور من از فروپاشی اقمار اتحاد جماهیر شوروی و دیوار برلین تا به امروز سابقه نداشته، همصدایی هنری جهان با یک حادثه، این رو ما میبینیم. یعنی از روستروپوویچ بزرگ که پای دیوار فروریخته برلین نشست و ساز زد تا به امروز که راجر واترز رو میبینیم، همه بزرگان. من چند روز پیش یک ویدیو دیدم در دو دقیقه با شرکت نام‌آوران سینمای فرانسه، تهیه کننده یک ایرانی تبار خانم مرجان ستراپی که پیش از اون کتاب و فیلم پرسپولیس رو از او دیدیم. همه در حال کار و کوششن، همه. در این ویدیو بزرگان سینمای فرانسه، ایزابل ارجانی، ایزابل اوپر، ماریون کوتیار، همه رو میبینید که در برابر دوربین گیسو باران میکنن، گیسو میبرن تا با ما همصدایی کنن. بنابراین در این ساعت مقدس، چون چیزی مقدستر از آزادی نیست، در این ساعت مقدس هنرمندان عقب نمونند، چرا که هنرمندان جهان در کنار ما ایستادند.
و آقای قنبری، در پایان گفتگو برامون کوتاه لطف کنید بفرمایید که ترانه قفس بس چگونه شکل گرفت و شعر و کلام کی سروده شد، ملودی چگونه شکل گرفت و از کلا همکاری مهدی یراحی با شما چگونه بود؟
مهدی یراحی یکی از استعدادهای سالم و شریف ایرانی است که من در این سالها این شانس رو پیدا کردم که با او آشنا بشم. چند سالی است که قرار کار گذاشتیم تا اینکه رسیدیم به این کار. این کار رو من چند سالی که ساختم، هم شعر و هم ملودی رو. فراموش نکنید که من در همه این 14 فقط ترانه های این شکلی نوشتم، یعنی خودم رو در مأموریت دیدم از روز اول، در مأموریتی که امروز دیگران هم بهش پیوستند. همون حرف همیشه هست، به آزادی اشاره میکنه که هیچ فرصتی اصلا، به قول البر کمو، آزادی یعنی فرصتی برای بهتر شدن، به همین سادگی. یعنی یک سرزمین مثل ایران، یک پارچه ایران جوان، برای من این انقلاب جوانی و زیبایی است، میخواد بهتر بشه و پیرمردان 90 ساله و 100 ساله اجازه نمیدن. اما خبر بد برای اونها اینه که ایران جوانیش رو ادامه خواهد داد. ضیافت بزرگ جوانی و زیبایی پیش روست، من شک نمی.
بسیار سپاسگزارم از شما شهریار قنبری، ترانه‌سرا، شاعر، آهنگساز و خواننده.
کنج یک خونه سر که پر تنهایی، منم و قناریم که صداش طلاییه، نمیدونم چی میگه، ناله هاش کجاییه، بندی زمین که نیست، قاصد رهاییه. نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس.
بار دیگر یک کشتیگیر ایرانی طبق قرعه با حریف اسرائیلی روبرو شده، موضوعی که موجی از واکنش‌های ایرانیان را در صفحات مجازی اتحادیه جهانی کشتی در پی داشته تا مانع از انصراف نماینده ایران شود. مهدی رستم‌پور همراه ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، چرا واکنش‌ها نسبت به گذشته چشمگیرتر بوده؟
درود مهدی جان. به دو دلیل، یکی قرار گرفتن در یک وضعیت انقلابی و اعتراضاتی که در جای جای ایران برقراره و استمرار داره، و مسئله دوم الناز رکابی، وقتی که او میتونه به عنوان یک ورزشکار نچندان شناخته شده در ایران، با یک رشته نچندان شناخته شده باز هم میتونه یک کار بزرگ رو انجام بده چرا در کشتی این اتفاق نیفته و در اینستاگرام و توییتر اتحادیه جهانی کشتی هواداران این ورزش و به طور کلی کاربران شبکه‌های اجتماعی به راستی قوغا کردن و میگن که بس دیگه اتحادیه جهانی کشتی واکنش نشون بده و نگذار که فردا محمد نخودی رو وادار کنن که به روی تشک نیاد. این مغایر با مقررات شماست. نخودی دوتا نقره بزرگسالان جهان رو داره، اونم با شکست مقابل کی؟ جردن باروز. و حالا در رقابت‌های امیدهای جهان شانس طلاست، اما دور اول خورده به اسرائیل. خب دو روز پیشتر هم امید آرامی جوان سیستان و بلوچستانی به همین خاطر حذف شد. یک ماه پیشتر امیر محمد یزدانی در مسابقات جهانی صربستان که خودم اونجا بودم. تا کی چند صد کشتیگیر باید فدا بشن، از بین برن به خاطر اعمال فشار و قانون بسیار غیر اخلاقی، غیر ورزشی و مغایر با مقررات فدراسیون های جهانی؟ این آپارتاید ورزشی کی قرار رخت ببنده؟ به خاطر همین خیلی به اتحادیه جهانی کشتی فشار آوردن. حالا ببینیم در ساعت پیش رو چه اتفاقی میفته.
و مهدی، یک نکته دیگه که در این چند روز، یکی دو روز به خصوص، صحبت در موردش زیاد بود، بحث حذف تیم ملی ایران از جام جهانی بود که فدراسیون فوتبال هم روز گذشته واکنش نشون داد. برامون میگه که چه بوده ماجرا؟
خب آقای نبی از فدراسیون فوتبال، دبیر کل این فدراسیون، میگه که در واقع نایب رئیس فدراسیون میگه که این شیطنت انگلیس و آمریکاست، چون از لحاظ فنی ما خوب هستیم و دارن حاشیه میسازن. واقعا اینطور نیست، اصلا ارتباطی با اونا نداره. این کارزاریه که مسیح علی نژاد رو انداخت با سردار پاشایی، و تفاوتش با کارزارهای قبلی اینه که وکلای بسیار زبردست فوتبالی رو به رایگان، یعنی داوطلب اومدن دارن کمک میکنن، از جمله اون وکیل آرژانتینی که وکیل زیدان بوده، وکیل مسی بوده، وکیل نیمار بوده، یه پرونده ای آرژانتین رو تونسته به موفقیت برسونه در فیفا، و فیفا هم نامه این وکلا رو دریافت کرده. اما احتمال این که از جام جهانی تیم ملی رو کنار بگذارن خیلی کمه، ولی موضوع اینه که بعدش چی؟ با این وضعیت، به خاطر همون قانونی که روسیه و بلاروس رو گذاشتن کنار، مشارکت ایران در تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، همچنین نقض گسترده قوانین حقوق بشری در ایران، همین درهای بسته استادیوم ها به روی زنان، همه اینا میتونه بعد از جام جهانی، چه بسا حتی برای خود جام جهانی با احتمال کم، باعث تعلیق کامل فوتبال ایران بشه و این قریب الوقوعه.
و مهدی، طبق معمول این روزها، واکنش‌ها در جامعه ورزش ایران و نسبت به اعتراضات سراسری و سرکوب معترضین بررسی کنیم. چه گفتند و چه نوشتند قهرمانان ورزش ایران؟
بسیار گسترده بود. از یحیی گل محمدی شروع کنم که گفت همه جای دنیا استادیوماشون پره، ما اینجا در ایران اندرخم یک کوچه هستیم که مردم یه جا جمع نشن. رضا علیپور قهرمان سنگنوردی خطاب به الناز رکابی گفته که هیچ مدالی دیگه نمیتونه به تو ارزش بده، تویی که به مدال ارزش میدی. محمد موسوی والیبالیست تیم ملی حکم ممنوع خروجیشو استوری کرده و گفته والا ما جایی نمیریم، همینجا هستیم و اگرم جایی بریم زود برمیگردیم، اینجا وطن ماست. علیرضا گودرزی کشتیگیر باز با اشاره به اظهارات علی خامنه‌ای درباره درخت تناور گفته که درختی که با خون مردم رشد کرده با دست مردم هم از ریشه در میاد. روزبه سینکی، همون دروازبان شجاع تیم پارس جنوبی، در واکنش به اظهارات نیما نکیسا که معترضین رو اختشاشگر نامیده و به اونها حمله کرده، نوشته که از اولش هم قاچاقی بودی. پویا حقی بسکتبالیست تیم ملی جوانان هم ترانه رپ سروش هیچکس رو روی صحبت‌های علی خامنه‌ای گذاشته که بعد صدای شلیک میاد. واقعا مهدی، شجاعت بچه‌های ورزشکار تو استوری‌هایی که می‌گذارن و داخل کشور هم هستن شگفت‌انگیز. شهناز یاری سرمربی فوتسال عراق که پیشتر سرمربی ایران بود، علی دایی رو اسطوره شجاعت و حق‌گویی نامیده و کمپینی رو هم برای حمایت از او حمایت کرده. همچنین این اشاره هم کنم که چندین کارتونیست برجسته دنیا کارتون‌هایی رو در حمایت از الناز رکابی کشیدن، از جمله ماورو بیانی از ایتالیا، گوندوز آقای فضا آذربایجان، کاریکاتوریست برجسته چینی و غیره، که اغلب اینه که دارن در واقع الناز داره از عمامه آخوندها بالا میره و صعود میکنه.
سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور.
سپاس.
برای اون لحظه هایی که با صورت اشکی میگفتیم خانم تو رو خدا زنگ نزن به خانوادمون، فقط به خاطر لاکی که رو دستمون بود.
برای اشنویه که همه راه های ارتباطی رو روش بستیم.
برای کش سوخته و خمیر دندونی که شد ریمل. برای قرص پروفن که شد رژگونه. برای بادوم سوخته که شد سرمه. برای علف هرز هواخوری که شد سایه چشم. برای خودکار قرمز که شد رژ لب. برای شور زندگی زنان زندان عمومی.
برای رشد آزاد تو غروب یک روز بارونی.
برای همون دختر پسرایی که کنار خیابون گیتار میزدن و آواز میخوندن ولی میومدید با لگد جمعشون میکردین.
برای کسایی که چون خواستار آزادی و حق بودن الان گوشه زندانن.
برای دریاچه ارومیه‌ای که ندیدیم و دیگه هیچ وقت هم نمیبینیمش.
برای همه بچه‌های زیر 18 سالی که دستگیر کردی تو زندون نگه داشتین تا 18 سالشون بشه و بعد اعدامشون کردین.
برای تمام دانشجوهای کوی دانشگاه که با یا زهرا گفتن از پشت بوم پرت شون کردین پایین.
برای روزی که شاید کمی درد حامل اسماعیلیون تسکین پیدا کنه.
برای سگ‌ها و گربه‌ها که شهرداری جمهوری اسلامی نه تنها بهشون رسیدگی نمی‌کنه بلکه می‌کشتشون و جمعشون می‌کنه.
برای همه افراد ترنسی که ظلم شد بهشون و تو زندونا بهشون تجاوز شد.
برای پدرم که حسرت دیدن مسابقه‌های شنای دخترشو داشت.
برای مادر و پدرایی که به دلیل گرونی شرمنده بچه‌هاشونن.
برای علی انصاریان و مهرداد میناوند که اگه واکسن زده بودن الان بین ما بودن.
برای کولبرامون که مظلومانه به خاطر لقمه نون جون خودشون رو کف دستشون میذارن.
برای تمام کسانی که بی پناهی بی کسی و به جون خریدن ولی از این کشور رفتن.
برای همه کسایی که دینشون اسلام نبود و سر همین از خیلی چیزا تو ایران محروم شدن.
بحران‌های بریتانیا گویی تمامی ندارد. ثبت رکورد‌های عجیب و بی‌سابقه در فضای سیاسی و اقتصادی این کشور هم همینطور. از یک سو تورم به شکلی باور نکردنی از مرز 10% گذشته و سوی ارزش برابری پوند در مقابل دلار در کمترین سطوح خود به سر می‌برد. در میان عمر صدارت لیستراس نخست وزیری که با ادعای نجات جزیره از بحران‌های مختلف جانشین بوریس جانسون شده بود از 45 روز عبور نکرد تا رکورد کوتاه‌ترین دوره نخست وزیری را دست کم تا اینجا به نام خود ثبت کند. قرار است جانشین او تا حدود یک هفته دیگر معرفی شود. جانشینی که البته معلوم نیست سرنوشت بهتری داشته باشد. کامبیز کراماتی گزارش می‌دهد.
5 سپتامبر به عنوان آخرین نخست وزیر دوران ملکه الیزابت دوم کار خود را آغاز کرد. و دیروز 20 اکتبر در سخنانی کوتاه تصمیمش را برای کنارگیری از رهبری حزب محافظه‌کار و به تبع آن مقام نخست وزیری بریتانیا اعلام کرد. آن هم تنها یک روز پس از آنکه در پارلمان از جنگنده بودن دم زده بود و اینکه اهل جا زدن نیست.
جناب رئیس، من اهل مبارزم و نه اهل پاپس کشیدن. من در راستای منافع ملی کار کردم تا از برقراری ثبات اقتصادی اطمینان حاصل کنم.
چهارشنبه‌ای که شاهد یکی از بی‌سابقه‌ترین آشفتگی‌های دوران مدرن بریتانیا بود و برخی گزارش‌ها حتی از درگیری فیزیکی تعدادی از نمایندگان همحزبی خانم تراس بر سر رأی‌گیری درباره لایحه فرکینگ حکایت داشتند. در پی کنارگیری اجباری بوریس جانسون از رهبری حزب محافظه‌کار، تعدادی از اعضای ارشد این حزب برای جانشینی او و رسیدن به پست نخست وزیری پا پیش گذاشتند. پس از چندین دور رأی‌گیری داخلی و مناظره‌های تلویزیونی، در نهایت این لیستراس بود که کمتر از 2 پیش توانست نظر اعضای حزبش را جلب کرد و به نخست وزیری بریتانیا برسد. موضوعی که از همان ابتدا انتقادهای فراوانی را به دنبال داشت، به خصوص از سوی کسانی که شیوه انتخاب او را به دلیل فراگیر نبودن غیر دموکراتیک می‌دانستند. اما این تازه اول داستان بود. تنها 3 پس از رسیدن خانم تراس به مقام صدارت، ملکه الیزابت دوم درگذشت و نخست وزیر تازه کار ناخودآگاه درگیر روندی شد که از بیش از 70 سال قبل رخ نداده بود. و حالا اون ناگهان به اولین نخست وزیر پادشاه تازه بریتانیا تبدیل شده بود. شاه و رئیس الوزرایی که در یک موضوع اشتراک کامل داشتند، بی تجربگی در جایگاه تازهشان. بی تجربگی که به سرعت نه تنها برای شخص نخست وزیر که برای همه بریتانیایی‌ها دردسرساز شد. از ابراز نظرات غیر دیپلماتیک در قبال رهبر کشوری همچون فرانسه تا تماس نگرفتن غیر معمول با وزیر اول اسکاتلند، آن هم در روزهایی که احتمال برگزاری یک رفراندوم دیگر برای جدایی این بخش از بریتانیا بیش از پیش مطرح شده، و به خصوص دامن زدن جدی به وضعیت آشفته اقتصاد و بازار با ارائه لایحه موسوم به بودجه کوچک به همراه یار قدیمی و نخستین وزیر داراییش کواسی کوارتنگ. طرحی که مدعی کمک به شهروندان از جمله از راه کاهش شدید و بی‌پشتوانه مالیات ها بود، موضوعی که تأثیر معکوس داشت و باعث شدیدترین سقوط بازارهای مالی کشور و افت تاریخی ارزش پوند شد. حالا صدای مردمی که تا همین چند سال پیش شاهد تورم معکوس بودند و اکنون باید با تورم بی سابقه بالای 10% زندگی کنند بیش از هر زمانی درآمده. بسیاری از مراکز خیریه توزیع غذای مجانی و سرپناه موقت از افزایش تعداد مراجعین و گسترش دامنه آنها به افراد جوان و تحصیل کرده خبر می‌دهند. کار به جای رسید که خانم تراس ابتدا از بخش عمده ایده‌های بودجه کوچک که تا اینجا به شدت از آن دفاع می‌کرد عقب نشست. اما با ادامه بحران 10 روز بعد چاره را بر چشم بستن بر رفاقت دیرینه با متحد سالیان خود دید و کواسی کوارتنگ را از میانه سفر کاری فراخواند و برکنار کرد. نخست وزیر بریتانیا امیدوار بود با انتصاب جرمی هانت از سیاستمداران نسبتاً با تجربه به عنوان وزیر دارایی از این مخمصه خارج شود. امیدی واهی که حتی یک هفته هم دوام نداشت و لیز تراس تنها پس از 45 روز چه بسا پیش از آن که حتی در خانه شماره 10 داونینگ استریت به درستی جا بیفتد پذیرفت که باید به سرعت به دنبال خانه دیگری باشد.
تصمیمم برای کنارگیری از رهبری حزب محافظه‌کار را به پادشاه اطلاع دادم.
خانم تراس اما تنها کسی نیست که باید نگران خانه تازه‌اش باشد. بحران اقتصادی شدید بریتانیا و افزایش شدید نرخ بهره بانکی هزاران تن از شهروندان این کشور را بی‌خانمان کرده یا در آستانه از دست دادن خانه و کاشانه خود قرار داده. آیا جانشین خانم تراس که قرار است به سرعت و تا کمتر از 10 روز دیگر معرفی شود راه حلی جادویی برای بحران‌های گسترده جزیره خواهد داشت؟ کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
خب پایان صبحانه با خبر امروز جمعه. بسیار سپاسگزارم که بیننده و شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت و در امان باشید.
بگذار و بردار، به هر راهی نگاهی، به هر سنگی درنگی، به هر راهی نگاهی، به هر سنگی درنگی، به هر راهی نگاهی، به هر سنگی درنگی.
ساعت